بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل پیروه اون بحثی که تو اسفار ملا صدرا مطرح کرد که از اهداف فلسفه و سیر استکمال نفس در واقع لوازمی داره این سیر استکمال نفس، چون فلسفه برای سیر استکمال نفس دیگه، به خصوص که الان فلسفه ملا صدرا اصلا در قالب اسفار اربعه مطرح شده و اصلا سفر شدن رفتن و این شدن و رفتن در همین مسیر که زندگی میکنیم داره واقع میشه و این مسیری که داریم زندگی میکنیم در واقع اون چیزی که به شدت ضروری هست و لازم هست عمران دنیا هست. و البته از نظر ملا صدرا عمران دنیا نه از این حیث که مثلا ما عمران دنیا رو لازم داریم که مسکن و غذا و لباسمون تأمین بشه که بتونیم سلوک الله داشته باشیم، یعنی در واقع این عمران دنیا یک نقش نردبانی نداره، بلکه در نفس همین عمران دنیا هست که عمران آخرت صورت میگیره. و همینطور که ملا صدرا خیلی دقیق و خیلی ظریف میگه عمران دنیا باید بر وجهی باشد که این عمران فائدش برگرده به عامر، برگرده به انسانی که دارای عمران دنیا میکنه. خب وقت یا به عبارتی تعمیر علا وجه تعود و فائدت تعمیر الی، خب اون وقت حالا بر چه وجهی تعمیر دنیا فائدش برمیگرده به عمران کننده؟ میگهد علا وجه یسیر و مظهرن للاسماء الالهیه، در واقع این عمران باید بر وجهی صورت بگیرد که انسان مظهر اسماء الهی بشه، یعنی در واقع خود فعل عمران باعث بشه به گونه ای صورت بگیرد که انسان مظهر اسماء الهی بشه. خب به مناسبت همین بحث عمران دنیا و عمران آخرت که ملا صدرا ازش تعبیر کرد به عمران نشأتین به عنوان اهداف فلسفه، ما یه متن رو از جلد سوم تفسیر القرآن ملا صدرا جلسه قبل مطرح کردیم. خب ملا صدرا در این متن واقعا ظرافتای خیلی جالبی به کار بست. اول این که تحلیل یا دیدگاه عرفانی رو معمولا که این دیدگاه رو دارند و غالب هست درشون از قول صاحب عوارف المعارف آورد و متن طولانی هم نقل قول مستقیم کرد با دادن در واقع ذکر منبع، منتها بعد از تحلیل یا دیدگاه صاحب عوارف المعارف باز اومد طرح مسئله کرد از نو تحت عنوان عقدتون و حلون، یعنی کنایه از این که این مشکل هنو حل نشده که عمران دنیا برای چی، مگه ما نیمدیم اینجا سیر الالله داشته باشیم؟ خب سیر الالله چه ربطی دارد به عمران دنیا؟ و ظاهرن عمران دنیا که نه انگار ما رو باز می‌داره از سیر الالله. از یه طرف خداوند به گونه ای ما رو آفریده که همون امتزاج روح و بدن که ما ضرورت داشته باشه عمران دنیا داشته باشیم، از طرف دیگه این عمران دنیا مانع شتاب، حداقل شتاب در سیر الله. حالا اگر مانع نباشد برای سیر الله، مانع شتاب هست علی ظاهر. خب بلا صدرا میگه که عقدتون و حلون، و بعدش هم میگه عنوان میزنه که الغرض من تعمیر دنیا. این و البته ابتدای بحث هم میگه که این مشکل مشکلیه که به این سادگی حل نمیشه. این در حقیقت این پارادوکس، این تناقض به این سادگی حل نمیشه. کنایه از این که خلاصه دیدگاه صاحب عوارف المعارف رو به هیچ وجه نمیپذیره. خب صاحب عوارف المعارف در حقیقت بیان میکند که خداوند این عمران دنیا رو برای انسان مقدر کرد که زمینه مبارزه با امور مادی برای انسان فراهم بشه. و خب اون عبارتی که خوندیم، فلسفه نیاز به عمران دنیا، این هست که ما یه جوری مبارزه بکنیم و مقاومت بکنیم. لذا میگه فبت تبتل الى طاعت الله و الاقبال الیه و رجوع عن امر المعاش و ما یتعلق به دنیا. خب این بحثی بود که ما در واقع جلسه قبل داشتیم. حالا البته ما بحث اصلیمون در این رابطه باقی مونده. ما یه بحث تکمیلی داریم که وقتی ملا صدرا میگه که تعمیر دنیا بر وجهی که فائده تعمیر به انسان برگرده، و بعدم اون وجه را این گونه بیان میکنه که تعمیر دنیا باید بر وجهی صورت بگیره که در واقع انسان مظهر اسماء الهی بشه. خب حالا سوال این است که این وجه چه وجهیه؟ در واقع آیا ملا صدرا به همین کلیات بسنده کرده یا جزئیات رو هم بیان کرده در این رابطه؟ که خب همینجا من عرض میکنم که ملا صدرا بحث مفصل داره در مورد این وجه تعمیر، که الان انشاءالله ما بعدن باید بحث بکنیم. فقط اینجا من در پرانتز یه جمله بگم که بحث تو ابهام نمونه. یعنی دیدگاه ملا صدرا در حقیقت اینه که اگر دنیا، عمران دنیا بر وجهی صورت بگیرد که عالم دنیا و عمرانش قائم به عدل باشد، یکی از پارامترهای بسیار مهم در واقع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است، بر نحو تأکیدی که ملا صدرا داره به خصوص رو عدالت اقتصادی بحث داره ملا صدرا و عبارات صریح داره. ولی خب این بحث رو انشاءالله بعدن ما مطرح خواهیم کرد. خب اگه یادتون باشه در عبارت اول اسفار هدف دوم و سوم رو بلا صدرا خب عمران نشأتین قرار داد، منتها چطوری وارد این عمران نشأتین شد اگه یادتون باشه، چون عباراتش رو خوندیم دیگه من نمیخوام تکرار بکنم عبارات رو. ملا صدرا میگه از آنجایی که نفس انسان در واقع از سنخ جوهر نفسانی است و بنابراین امتزاجی از بدن و روح هست، حالا اصطلاح و تعبیر ملا صدرا این است که افتنت الحکمت، حکمت به این سو کشیده می شود که در واقع از طریق اصلاح و تکمیل عقل نظری و عقل عملی عمران نشأتین داشته باشید. خیلی عبارت پرباری است و مهمه. ببینید اینجا حالا درسته که حالا ما بعدن اتفاقا تو متنی که امروز من فرستادم برایشون اومده حتما تو گوشیتون، خب ملا صدرا نقش بسیار پررنگی قائل است، حالا متن خواهیم خوند، برای شریعت در عمران دنیا. منتها اینجا رو دقت داشته باشید، ابتدای اسفار کاملا نقش حکمت و عقل نظری و عقل عملی رو در عمران دنیا اینجا برای ما مشخص کرده، که خب حالا بعد ما باید نسبت بین حکمت و شریعت رو در ارتباط با عمران دنیا از نگاه ملا صدرا بحث بکنیم، که بحث خواهیم کرد. خب حالا اینجا من همونطور که جلسه قبل گفتم، ملا صدرا در مبدأ و معاد، بله میگم حالا بله حالا عذر میخوام، خوب شد یادآوری کردید. در رابطه با همین تفسیر ملا صدرا، تفسیر جلد 3، همین بحثی که داشتیم، ببینید زهد در حکمت متعالیه با زهد در عرفان، حالا عرفانی که تو همین عرفانهایی که هست، عرفانهایی که در تاریخ اسلام به ظهور پیوسته، اینجا قابل بحثه و قابل تطبیقه. خب صاحب عوارف المعارف وقتی میگه که خداوند عمران دنیا رو برای انسان ضروری قرار داد به جهت اینکه نفس رو متعلق به بدن کرد، خب این فلسفه این ضرورت این بود که زمینه زهد ورزی انسان رو فراهم بکنه، زمینه مبارزه با نفس که همون جهاد اکبر هست رو برای انسان فراهم بکنه. از چه طریق؟ از طریق رجوع عن امر المعاش و ما یتعلق به دنیا. خب دقت بکنید، اگر امر معاش و ما یتعلق به دنیا ضروری نبود برای انسان و انسان بهش نیازی نداشت، که خب اصلا انسان هیچ وقت نمیره طرف چیزی که بهش نیاز نداره. بنابراین رجوع الامر المعاش و ما یتعلق به دنیا مبارزه تلقی نمیشه، جهادی تلقی نمیشه. بنابراین این ضرورتی که خداوند برای انسان ایجاد کرد از طریق تعلق روح به بدن، از این جهت بود که انسان برای رجوع عن امر المعاش و ما یتعلق به دنیا نیاز دارد که مقاومت بکنه در برابر این نیازها. و اینجاست که در حقیقت جهاد اکبر اصلا مجرا پیدا میکنه، زمینه پیدا میکنه. خب این همون زهدی است که معمولا زهد پرهیز هست، زهد خلوتگزینی هست. اما زهدی که در حکمت متعالیه هست، و حالا ما انشاءالله بعدن یه متن از رساله سه اصل رو میاریم در این رابطه، یعنید خلوت گزینی که ملا صدرا بیان میکنید و زهدی که ملا صدرا بیان میکنید این است که ضمن اینکه انسان واقعا میره تو دل عمران دنیا، ولی در واقع مرتکب اینکه حق دیگران رو غصب بکنه نمیشه. دقت بکنید، زهد اینه، یعنی در عمران دنیا انسان نباید حق و حقوق دیگران رو پامال بکنه، این خیلی نکته مهمی است. این در واقع زهد در حکمت متعالی است. حالا انشاءالله متنشو بعدا میاریم اینو بحث میکنیم. برای دنده عوض کردن این زبونه را باید فشار. خب دقیقا بله دقیقا کامل همینه بله بله دقیق است. اصلا این تصریح ملا صدراست. حالا به خصوص مثلا گوشه‌گیری و خلوت گزینی رو ملا صدرا کنایه از این میدونید که انسان سالک نباید جذب قدرت ها بشه، جذب دستگاه حاکم بشه. حالا به خصوص حالا زمان ملا صدرا، خب دستگاه حاکمه از نظر خودی ملا صدرا طاغوته. اینو تصریح داره تو شواهد ربوبیه، یه قسمتیش هست که به صراحت قائل به طاغوتی بودن حاکمیت زمان خودش میشه و خب در حقیقت از نظر ملا صدرا بودند عرفا و فقهایی که با این حاکمیت می ساختند و هم نوا بودند با اونا. وقتی اینجا ملا صدرا همین رو بحث میکنه که خلوتگزینی و زهد اصلا کنایه از این است که ما نباید جذب این قدرت های ناسالم و قدرت های طاغوتی بشیم. حالا البته منظور از قدرت ها فقط قدرت های سیاسی هم نیست، از نظر ملا صدرا قدرت های اقتصادی هم هست که خیلی بدون هیچ محافظه‌کاری ملا صدرا تو رساله سعد در این باره بحث کرده که الان انشاءالله ما عباراتش رو خواهیم آورد. خب اگه یادتون باشه در ابتدای اسفار که عبارات رو خوندیم، این بحث رو مطرح میکنه که همین که نفس انسان مجرد است و البته تعلق دارد به بدن، برای ما عمران نشأتین رو ضروری میکنه. در مبدأ و معاد، این متنی که ما امروز برای شما ارسال کردیم، در اینجا لوازم تجرد نفس رو بیان میکنه و خیلی جالب مراحل مختلف رو بیان میکنه که چگونه این تجرد نفس دقیقا چه خواصی داره، چه خاصیت هایی در نفس انسان هست که انسان رو میکشونه به سمت یک نظام تمدنی، میکشونه به سمت یک نظام صنعتی، میکشونه به سمت یک نظام تعلیم و تربیت، میکشونه به سمت یک نظام اجتماعی، میکشونه به سمت یک نظام مشارکت و تعاون اجتماعی. اینا رو تو همین متن به صراحت در واقع توضیح میده. ببینید من از بیرون ابتدا مراحل رو بیان میکنم بعد عبارات رو در واقع میخونیم. خب ببینید این بحث ها تو نظام آکادمیک ما اون جایی که معرفت و نفس رو بحث میکنیم هیچ جایگاهی نداره. خب وقتی ما در واقع معرفت و نفس، علم و نفس رو از دیدگاه حکمت متعالیه برای دانشجو یا طلبه مطرح میکنیم، خب این در واقع بخش بسیار مهم معرفت و نفس صدرایی است. خب این چرا اینا مطرح نمیشه؟ حالا دقت بکنید ملا صدرا بحث رو از کجا شروع میکنه و به کجا میرسونه. میگه ببینید نفس انسان مجرده و قوای ادراکی دارد این نفس، مثل حس، خیال، عقل، قلب، که اونها رو باید به کار بگیره. از طرف دیگه این نفس انسانی با همین قوای ادراکی و به کارگیری قوای ادراکی در عالم دنیا صورت میگیره. همین جاست که این نفس مجرد نیاز به بدن دارد، اما بدنی که این نفس میخواد چه بدنیه؟ قدم به قدم میره پیش، میگه این بدن یه بدن بسیار بسیار لطیفی باید باشه که بتونه محمل اون نفس با اون قوای ادراکی باشه. ببینید این خیلی مهمه، یعنی رابطه نفس و بدن یه رابطه عرضی نیست، رابطه مرکب و مرکوب نیست، مرکب و راکب نیست که مثلا بدن این شکل هست، خب حالا این بدن میتونه اون شکل باشه. مثلا نفس با همین قوه عقلانی، با همین تخیل، با همین حس، بدنش مثلا مثل بدن اسب باشه. خب اگر ما رابطه نفس و بدن و یه رابطه عرضی و عارضی، یه رابطه راکب و مرکب بدونیم، ظاهرا مشکلی نیست، میشد این طوری باشه. ملا صدرا میگه نه، در واقع رابطه نفس و بدن رابطه عرضی و عارضی نیست، ذات نفس به گونه ایست که اقتضا دارد چنین بدنی. یعنی اگر بخواد نفس انسانی با اون قدرت عقلانی به وجود بیاد، هر بدنی نمیتونه در واقع محمل باشه. بدن بسیار بسیار لطیف در واقع میخواد. خب وقتی بدن لطیف شد، اون وقت دیگه غذا و لباسش نمیتونه غذا و لباس طبیعی باشه مثل ما بقیه حیوانات. الان شما ببینید ما بقیه حیوانات هم غذاشون هم لباسشون طبیعیه، حتی مسکنشون هم طبیعیه، در همین طبیعت میتونن ساکن باشن بدون هیچ فعل و انفعالی، بدون هیچ فعالیت خاصی، لونشون طبیعیه، مسکنشون طبیعیه، غذاشون طبیعیه، لباسشون هم طبیعیه. ولی انسان به جهت اون لطافتی که داره، در واقع خودش باید اون غذا و لباس و مسکن را که بتونه حافظ بدنش باشه، خودش باید تهیه بکنه، خودش باید فراهم بکنه. لذا غذا و لباس و مسکن انسان به صورت صنعتی فراهم میشه، نه به صورت طبیعی. اما موضوع اینه که در اینجا صنعت واحد نمیتونه این غذا و لباس و مسکن را فراهم بکنه، صنایع متعدد میخواد، افراد متعدد با صنعت‌های متعدد که هر کدوم یه گوشه یه کار رو باید بگیرند. دقت بکنید همینجا بحث تخصص، بحث تقسیم کار همینجا صورت میگیره. یعنی مولا صدرا داره ما رو توجه میده به این بحث ها که در واقع اجتماع انسانی در حقیقت قائم است به یک تخصص و تقسیم کار قراردادی. توجه بکنید، یعنی این تقسیم کار باز طبیعی نیست. خب الان شما ببینید مثلا عالم مورچه یا عالم موریانه، دقیقا ما این تخصص و تقسیم کار رو میبینیم، ولی این تخصص و تقسیم کار هم به صورت طبیعی صورت گرفته که یه مورچه مورچه یه کارگره، یه مورچه مورچه یه کشاورزه. اینا رو ما به صورت طبیعی و غریزی داریم، ولی انسان که اینطوری نیست. انسان باید ارادی در واقع همه این کارا رو انجام بده. پس بنابراین صنعتگران مختلف در حقیقت ما میخواییم. از طرف دیگه این باید نسل به نسل تداوم داشته باشه. پس از یه طرف ما یک نظام تعاون و مشارکت اجتماعی میخواییم که این صنعتگرا و انسان‌ها با هم دیگه داشته باشن در جهت رفع نیازهای هم دیگه، و هم یک نظام تعلیم و تربیت برای اینکه تداوم داشته باشه، هر نسلی تعلیم بده به نسل بعدی. بنابراین یک نظام تعلیم و تعلم می‌خوایم، و در این نظام تعلیم و تعلم در حقیقت نیاز داریم به افعال مختلفی که یا به عبارتی نیاز داریم به انواع و اقسام ارتباطات انسانی با هم دیگه، و این انواع و اقسام ارتباطات انسانی با هم دیگه در این نظام تعلیم و تعلم و نظام مشارکت و تعاون فقط و فقط از طریق زبان امکان پذیره. اینجاست که در واقع ما میرسیم به زبان و فلسفه ی زبان در عالم انسانی. چرا؟ در حقیقت میگه که انسان برای اینکه این نظام تعلیم و تعلم خودش رو پیش ببره و اون ارتباطاتی که میخواد رو برقرار بکنه، فقط و فقط در یه صورت امکان پذیره، و اون این که اون چیزایی که محمل این ارتباطات میشه باید به صورت لا تعد و لا تحصا تعدد و تکثر داشته باشه، و این فقط و فقط در عالم زبان امکان پذیره. زبان به واسطه اون ترکیباتی که، یعنی زبان از یک حروف محدودی مشخص شکل میگیره، منتها این حروف مشخص قابلیت ترکیب به نحو نامحدود رو داره، و بنابراین همه آنچه که برای اون انواع ارتباطاتش لازم داره دا زبان میتونه در اختیار انسان قرار بده. همه اینها رو ببینید ملا صدران ناشی از اون نفس مجرد و نحوه مجرد تجرد نفس انسانی میدونه، و الا خب حیوانات هم دارای نفس مجرد هستن دیگه، منتها تجردشون در یک مرتبه خاصه و فقط در مرتبه خیاله، از اون مرتبه دیگه فراتر نمیره. ولی انسان نه، انسان چون تجرد نفسش به مرتبه عقلانی میرسه، مستلزم همه این امور هست. پس بنابراین ببینید همه اون چه که ما برشمردیم دارای یک فلسفه وجودی هست. حالا دقت بکنید، عبارات ملا صدرا واقعا اینجا بسیار بسیار جالبه. بفرمایید.
هم توضیح میده که بالاخره این نفس چجوریه که این چیزا رو میخواد. اصلا یعنی ما الان به صورت کلی شما فهمودین که چون تجرد نفس انسان یه جور خاصیه در یه مرتبه بالاییه، این لازمش اینه که مثلا خودش بسازه و اینا، مثلا مسکن. این چجوریه نفس که اینا رو میخواد؟ یعنی اینو بیشتر احساس کنم باید توضیح بدین که بالاخره این نفس چرا اینا رو میخواد.
بله، حالا بذارید بحث رو عبارت پیش بریم، وقت ببینید که اونجا به چه صورت هست. در مبدأ و معاد صفحه 433 و 434 که متنش هم فرستادیم تو گروه، یه فصلی داره تحت عنوان فی خواص الانسان. حالا ببینید شما واقعا این یه بخشی از معرفت و نفس ملا صدراست، یه بخشی از علم و نفس ملا صدراست. حالا شما مقایسه بکنید با اون چه که ملا صدرا اینجا داره میگه با کل مباحث علم و نفس و معرفت و نفسی که ما تو کلاسامون داریم. اونا رو من نمیخوام نفی بکنم، منتها ما نباید در واقع به اونها بسنده بکنیم. خب تو کلاسای ما فقط این بحث میشه که اولا مجموعه دلایلی بیاریم برای اثبات تجرد نفس، بعد این نفس چه مراتب متعالی در عالم ملکوت میتونه داشته باشه. خب جوهریت نفس اثبات میشه، تجرد نفس اثبات میشه، و این که نفس جوهر جسمانی است و در واقع میتونه حالا در فلسفه ملا صدرا تبدیل بشه به جوهر عقلانی، ولی دیگه ما بحث دیگه ای نداریم. خب در واقع مباحث ملا صدرا به اینا محدود نیست. حالا دقت بفرمایید، فی خواص الانسان اعلم ان الانسان لاشتماله على نفس مجرده له خواص لا توجد فی غیره من الحیوانات. میگه این تجرد نفس انسان در واقع یک خواصی داره که در غیر حیوانات ما این خواص رو نمیبینیم، لوازمش هم نمیبینیم، لوازم این خواص رو هم نمیبینیم. و میگه و اول ذلک ان نطق ظاهری، میگه در واقع اولین خاصیت این نفس، اولین خاصیت این نفس این است که مستلزم داشتن نطق ظاهری است، مستلزم داشتن زبان. حالا برای اینکه نفس انسان به گونه ایست که مستلزم داشتن زبان به این صورت هست، ملا صدرا حدود 10 مرحله رو بیان میکنه تا ما رو برسونه به اینکه چرا ما نیازمند زبان هست. یعنی در واقع تجرد نفس در اسب یا مثلا در سایر حیوانات در واقع اونا رو نمیبره به این سمت که ضرورت برشون داشته باشد، نیاز داشته باشد که زبان با این وسعتی که در عالم انسانی هست برای اونا پدیدار بشه. خب اینا میخواد توضیح بده ملا صدرا. میگه وذالک لاحتیاجه فی معیشته و تمدنه الی اللباس و الغذا. خب چرا انسان نیاز دارد به زبان؟ اولین مرحلهش اینه، گفتن 10 مرحله، حدوداً 10 مرحله رو اینجا ملا صدرا بیان میکنه تا به ما بیان بکنه که چرا در حقیقت این تجرد نفس در انسان مستلزم داشتن زبانه، زبان به این صورتی که داریم. حالا خودش آخر دست میگه زبان به چه صورتی، زبانی که داریم به چه صورت هست. ذالک الاحتیاجه فی معیشته و تمدنه الی اللباس و الغذا. خب انسان موجود زنده است دیگه، نیازمند لباس و غذا هست. اما این نیازمندی به لباس و غذا در خب ما بقیه حیوانات هم در واقع غذا میخوان، ولی غذا خواستن ما بقیه حیوانات مستلزم این که یک نظام تمدنی داشته باشن نیست. اما نیاز انسان به غذا و لباس مستلزم داشتن نظام تمدنی است. حالا چرا؟ میگه الا لباس و الغذا حاصلین له به نوع من التعاون و المعامله و المعاوضه و المشارکت. پیدا کردن غذا و لباس انسان برای خودش مستلزم اولا یک فعالیت گروهی است که این فعالیت گروهی در واقع انواع اقسام تعاون، معامله بده و بستون کردن ها، معاوضه و مشارکت رو لازمه. خب این تعاون و مشارکت توجه بکنید، تعاون و مشارکت مدنیه و الا سایر حیوانات هم این مشارکت و تعاون رو دارن کم و بیش، مثلا در مورچه، در موریانه ما میبینیم و در سایر حیوانات. حالا مورچه و موریانه معمولا نماد بارز این تعاون و مشارکت هست، منتها این تعاون و مشارکت مدنی نیست، اونجا کاملا طبیعی و غریزیه.
امکان نداره صورت انفرادی در بیاره، ولی اجتماعی زندگی کردن انسان امکانه این هم وجود دارد که بتونه انفرادی هم زندگی کنه.
خب ببینید
تمدن نمی‌سازه.
نه ببینید اصلا در نظام انسانی شما اینطور در نظر نگیرید که یه فرد حالا بتونه خودشو جدا کنه و برد یه گوشه. نه، شما وقتی اینا میگید اینطوری تعمیم بدید آیا همه انسان ها میتونن به صورت انفرادی در واقع زندگی بکنن؟ ملا صدرا میگید غیر ممکنه، اصلا دوام نمیاره و بقا پیدا نمیکنه. این است
تفسیر نظام. ولی سوال است چه فرقی با نظام اجتماعی مثل مورچه و زنبور؟
خب همین، ببینید این نظام اجتماعی کاملا ارادی صورت میگیره. یعنی چی ارادی؟ یعنی در واقع ضرورتش رو انسان با عقلش احساس میکنه و بنابراین اراده میکنه که این ارتباطات رو داشته باشه و در واقع بعد میبینید که خب این ارتباطات مستلزمه به وجود آوردن یک نظامی از علائم هست. اینا رو میگید ملا صدرا. و این نظامی از علائم کاملا وضعی و قراردادیه، توجه میکنید؟ حیوانات هم غریزیه هم بسیار بسیار محدود. خب الان مثلا یه بحثی هست، مثلا من هی شنیدم میگن حیوانات هم زبان دارن. خب زبانی که حیوانات دارند به این گونه که الان ملا صدرا آخرش میگه که خیلی قشنگ به تصویر کشیده زبان انسان را، که زبان انسان توسعه‌اش اصلا در هیچ حدی متوقف نمیشه. توسعه زبانی در انسان در هیچ حدی متوقف نمیشه، ولی در واقع حالا زبان حیوانات بالاخره ترکیبی از چند صدای محدوده، توجه میکنید؟ بحث اینه. حالا خیلی جالب ملا صدرا پیش میره، پس میگه که ما نیاز به لباس و غذایی داریم که این لباس و غذا فراهم میشود الحاصلین له به نوع من التعاون و المعامله و المعاوضه و المشارکت. حالا چرا؟ لأنه حيث خلق لمعرفة الرب تعالى والسفر إلى دار الآخرت يحتاج إلى استعمال قوة إدراكية. میگه از اونجایی که انسان خلق شده برای معرفت رب، خلق شده برای سلوک الالله و سلوک به سوی دار آخرت، خب از این نظر یحتاج و الى استعمال قوة ادراکیه. اینجا نیاز داره برای اینکه یک قوای ادراکیه رو به کار بگیره. اما این قوای ادراکیه که همون حس و احساس و تخیل و عقل هست، اینجا در واقع یک موضوعی میخواد، یک محملی میخواد. این نفس موضوعها جسم لطیف لین سریع و تغییر و الانفعال سهل القبول للکیفیات و الاشکال. میگه اون بدنی که در واقع محمل این نفس باشه و این نفس بتونه به کمک این بدن اون قوای ادراکیشو به کار بگیره و در نتیجه اون سیر الالله رو داشته باشه، اون بدن به یک بدن خاص باید باشه. هر بدنی نمیتونه باشه. این بدن یه جسمیست بسیار لطیف، نرم، سریع و تغییر و الانفعال. اون سرعت تغییر و انفعالی که بدن میتونه، بدن انسان میتونه داشته باشه، مثلا بدن حیوانات دیگه نداره. سهل القبول للکیفیات و الاشکال از ید من ابدان غیرهی من الحیوانات، بسیار بسیار بیشتر از همین حالات در سایر حیوانات. فلا محاله لا یکفی احابه و جلده لتوقی من الحر و البرد. میگه پس بنابراین ببینید این بدن اونقدر لطیفه، بدن انسان، که پوستش احاب، همون معنی جلد میده، احاب و جلد، این پوست بدن نمیتونه در واقع نگه دارنده اون باشد از سرما و گرما، در صورت که پوست سایر حیوانات این لطافت نداره و بنابراین در واقع به صورت طبیعی حفظ میکنه، در سرما و گرما حفظ میکنه. فی ما یهوی من طبقت الهوا فلم یکن لباسه طبیعیا. پس بنابراین لباس انسان لباس طبیعی نیست. و کذالک البدن الذی هو موضوع لنفسهی حیث یکون و فی غایت الاعتدال. این بدن که موضوع نفس هست و مورد تعلق نفس هست، ببینید خیلی جالبه اینجا کلمه مرکب و اینا رو به کار نمیبره. ها، یعنی در واقع چون معتقده که رابطه نفس و بدن رابطه راکب و مرکب نیست، یه رابطه عرضی و عارضی نیست، یه رابطه الحاقی، مثلا چیزی الحاق شود به چیز دیگر. که مثلا ما بگیم که بله امکانش هست که مثلا اسب نفسش اسبی باشه ولی مثلا بدنش یه همچی بدنی باشه مثل بدنی انسان ها، و انسان ها برعکس همون نفسشون انسانی باشه ولی بدنشون مثلا بدن اسبی باشه. ملا سرداری قبول نداره، میگه این طوری نیست. یک رابطه ذاتی هست بین نفس و بدن در هر موجود، در هر موجود. خب حالا میگه این بدن در غایت اعتداله و یکون و کل واحد من نفسهی و بدنهی متدرجن فل بلوغ الى غایه محوجن الى البقاء دنیاوی مدتما خب این بدن برای اینکه در دنیا بمونه 40 سال 50 سال 60 سال بمونه، خب باید هی اجزاش جایگزین بشه دیگه. ولی تحلل البدن دائما هی اجزاش تحلیل برد اجزای دیگه جایگزین بشه، یفتقر الى ورود بدل من الغذا، اینجا غذا نیاز داره. اما فلم یتغذی من ای جسم کان، اینجا غذای انسان نمیتونه هر غذایی باشه. یجب ان یکون مزاجهو غریبا من مزاج المقتضی حتی یمکن ان یسیر بعد تصرف القاضیه شبیها بالمقتضی. در واقع بدن باید به گونه ای باشد که غذا رو وقتی میخوره اون بدن ساختارش به گونه ای باشه که اون غذا رو بتونه تبدیلش بکنه به موادی که مورد مصرف بدن باشه. دقیقاً، یعنی مزاج غذا درست مثل مزاج بدن باشه. بل یفتقر الى غذا موافقا له و ذلک مما یندر وجوده فی الطبیعه. در طبیعت همچه غذایی برای انسان وجود نیست. فلم یکن غذاؤه طبیعیا، پس لباسش طبیعی نیست، غذاش هم طبیعی نیست. بل یحتاج فی ان یحصل وجوده الى صنعت ما. پس در واقع ما میرسیم به صنعت و ضرورت صنعت در عالم انسانی. از نظر ملا صدرا فلسفه وجودی صنعت نحو تجرد انسانه، یعنی تجرد نفس انسان به گونه ایست که ضرورتاً صنعت رو لازم داره. یعنی در واقع ظهور صنعت در عالم انسانی مرتبط است با ساختار وجودی انسان و ساختار وجودی نفس که یک نحو تجرد خاص دارد که با نحو تجرد موجودات دیگه متفاوته. تجرد ملائکه مستلزم صنعت نیست، تجرد حیوانات مستلزم صنعت نیست، اما تجرد انسان مستلزم صنعته. اما دقت بکنید، ولم یمکن وجود هذه صنعت المحصله للقضاء الموافق للانسان بصانع واحد. اینجا ما یه صنعت واحد و یه صانع واحد نمیخوایم. الان لأن هذه صنعت، این صنعت تهیه غذا، صنعت تهیه لباس، لأن هذه صنعت متضمنتون لصنائع کثیره بالآلات المختلفه. اینجا ما صنایع متعدد میخوایم با در واقع آلات مختلف. حالا اینجا خیلی جالبه، حالا نمیدونم ما تو سلسله بحثمون ما برسیم به همه این مطالب. ملا صدرا یه جا دیگه، حالا هم تو مفاتیح الغیبش هم تو تفسیر القرآنش، ملا صدرا بیان میکنه که نقش صنعتگرها در عالم انسانی مثل نقش ملائکه است در این عالم. یعنی در واقع همونطور که ملائکه تدبیر امر میکنند و این عالم رو رقم میزنند، صنعتگرها هم در واقع سازندگان و خلق کنندگان این عالم انسانی هستن. یعنی مقایسه میکنه نقش صنعتگرها رو در عالم انسانی با نقش ملائکه در عالم ملکوت. بله بله، یعنی در واقع اون عالم در حقیقت نقش علله ایجادی داره، صنعتگرها نقششون اعدادیه، توجه کنید، برای همین در واقع این عالم انسانی یه امتزاجیست از ملک و ملکوت. همینطور که انسان بعد هر فرد انسانی امتزاجیست از ملک و ملکوت، ملکش بدنشه، ملکوتش نفسشه، این عالم ماده هم همینطور، عالم خلق هم همینطور، اصلا یه امتزاجیست از ملک و ملکوت. توجه میکنید؟ شما سوالی داشتید؟
کیفیت تجرد و مستلزمات تجرد تو خلقت انس و جن شباهتی هم با هم داره یا به اصطلاح اونم یا مثلا اون نقطه اقتراقش هم حالا یه اشاره میشه؟
حالا ببینید، این که جن نحوه وجودش به چه صورت هست، ولی ظاهرا اون پیچیدگی هایی که نفس انسان دارد و اون مراتب وجودی، اون دامنه وجودی که نفس انسان در سیر تعالی و تکامل خودش میتونه داشته باشه، اونها ندارن و موجوداتی هستند به مراتب پستر از در واقع انسان. در واقع یه موجوداتی هستند بین نفوس حیوانی و نفوس انسانی. بله بله دقیقا، برای همین مثلا اون عالم مستلزم صنعت و این حرفا نیست.
بپرسم که خب به جهت اونها هم مثلا ما توی حالا قصص قرآنی داریم که حضرت سلیمان به واسطه اجنه خب یه سری ابنیه ای رو خود این بنا کردن هم خودش اینو صنعت دیگه.
خب نه، در واقع اونا رو به صورت نیرو به کار گرفت، به صورت نیرو
به کار
گرفت.
یا حتی مثلا خداوندم، حالا اگر نمیدونم اینو بپرسم که و اول کلام، یعنی که مثلا خداوندم تو خلقت این عالم ملک و عالم دنیا از جمله واسطه هایی که از اونها استفاده شد بحث اجنه هم بوده تو خلقت عالم دنیا برای نقل و انتقالات، برای جایگزین کردن و اینا؟
اینو نمیدونم. حالا اینا خب ببینید، اینجا ابهامات زیاده، یعنی نادانسته های انسان در رابطه با اجنه قابل قیاس نیست با دانسته هاش. دانسته هاش بسیار بسیار محدود و نادانسته هاش خیلی زیادی. برای همین در واقع خیلی از سوال اینجا جواب داده نمیشه، جواب نداره.
متعالی صحبت پیرامون این بحثه؟
نه، ملا سرلا بحث نکرد. نه نه، اون به صورت طبیعی همین کارو براش صورت میگیره، یعنی در واقع بله. خب همین ببینید، غذایی که به صورت طبیعی حیوان مصرف میکنه، اون فرایندها رو همون غذاها صورت میگیره، ولی انسان اینطور نیست. انسان اون غذایی که اون قابلیت داشته باشد که چنین فعل و انفعالاتی در بدن روش صورت بگیرد و تبدیل بشه به اجزایی که در واقع جایگزین میشن بر اجزای قبلی، اون در واقع باید خودش برای خودش به صورتی خاص فراهم بکنه. بله 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 قضاش نیست. ببینید قضا را باید
مواد اولیه
هست. بله مواد اولیه هست، منتها این مواد اولیه را به وسیله اون آلات
صنعت
که میگه درش تغییری ایجاد میده که بتونه بدنش قبول بکنه.
فقط بدنش هم ظاهرن حیوانات مثلا یا گیاه خارن یا گوش خارن، ولی انسان ظاهرن ترکیبی از این دو تاست.
بله دیگه به هر حال
مجبوره خاصش تنوع خاصی هم داشته باشه.
حالا اینا جزئیات دیگه مولا صدرا میگه، اصل اینه که ما بدونیم غذا و لباس انسان صنعتیه، طبیعی نیست و بنابراین ما باید برسیم به صنعت، منتها این صنعت هم نمیتونه صنعت واحد و صانع واحد باشه، متضمن صنایع مختلف با آلات مختلف هست. حالا در ضمن کل واحدت من هذه الصنایع قلما یحصل بالالهام او وحی بل لا یستحف وجود حال بقایی. میگه اولا اصل این صنایع که چطوری به وجود میاد و این که این صنایع باقی بمونن، حفظ بشن، بقا داشته باشن در نسل‌های بعدی، خب اینا همش که در واقع از طریق الهام و وحی حاصل نمیشه الا به تعلیم و تعلم. پس بنابراین این نظام صنعت برای اینکه در واقع بقا داشته باشه، حفظ بشه و در نسل‌های بعدی تداوم داشته باشه، نیازمند است به تعلیم و تعلم. و ان کان وجود هل حدوثی به نحو الهام او الوحی او التحدث. اینجا خیلی عبارت‌های جالبی داره دقت بکنید. میگه اگرچه در این صنایع، اگرچه در مقام حدوث ممکنه که الهام و وحی و حدس درش نقش داشته باشه، یعنی یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم امروز در عالم علم و صنعت در واقع بحث حدس و همچنین بحث الهامه. این بسیار بسیار مهمه. در واقع یکی از همین، حالا اسمش الان تو ذهنم نیست، یکی از این شیمیدان ها که رو ساختار مولکولی بنزن لاوازیه نیست، رو ساختار مولکولی بنزن داشت تحقیق میکرد، مونده بود که این بنزن ساختار مولکولیش چه ساختاریه. ماها رو این مسئله تحقیق میکرد، بعد خودش میگه که یه شب من خواب دیدم، چون همطور همواره این مسئله تو ذهن من جولان داشت، گفت یه شب خواب دیدم یه ماری رو که حلقه زده و نوک دومش تو دهنشه. و همین حالا میگه بیدار شدم، بیدار که شدم، حالا نه اون مسئله دائما هی تو ذهنم بود، یه دفعه گفتم که این ساختار مولکولی بنزن اصلا میتونه حلقوی باشه، ساختار مولکولی حلقوی باشه. و میگفت بر همین اساس تحقیقاتم ادامه دادم و رسیدم به همین مسئله و فهمیدم که بله بنزن ساختار مولکولیش حلقویه. توجه میکنید این بحث الهام یه در واقع ماده و یه ماده و یه عنصر یا حد. ببینید این که میگن در واقع، خب بله بلکه ببینید حد یه چیزی به ذهن انسان میرسه همونو دنبال میکنه، حالا در دنبال کردن اون یا به همون میرسه یا همونو در واقع تغییراتی میده حدس. و ملا صدرا ببینید در جاهای مختلف این حدس رو مطرح میکنه که حدس نقش زیادی داشته در توسعه علم، در توسعه صنعت. این بسیار بسیار مهمه. حالا همینجا من حیفم میاد این پرانتز رو باز نکنم. شما اگر مراجعه بکنید چون آخه ببینید فرانسیس بیکن و ملا صدرا همزمان با هم بودن. فرانسیس بیکن در مورد صنعت بحث کرده، ملا صدرا در مورد صنعت خیلی بحث کرده. بحثای ملا صدرا در مورد صنعت به اینو یا چند تا مطلب دیگه نیست. اینقدر ملا صدرا بحث در مورد صنعت کرد که من تو این کتابی که حالا انشاءالله تا چند ما دیگه در میاد درآمدی بر فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، مجبور شدم 3 فصل از این کتاب رو در مورد مباحث ملا صدرا پیرامون صنعت بحث بکنم با عبارات 3 فصل. 3 فصل از 10 فصل مربوط است به بحث ملا صدرا در مورد صنعت و صنایع. توجه میکنید صنعت به همین چیزی که امروز باش مواجهیم. اون وقت جالبه فرانسیس بیکن هم در مورد صنعت خیلی بحث کرده. حالا کافیست شما مقایسه بکنید دیدگاه های فرانسیس بیکن رو در کتاب نو ارقنونش در باب این که صنعت چگونه شکل میگیره و چگونه توسعه پیدا میکنه. چون یکی از بحثایی که فرانسیس بیکن مطرح میکنه اینه که صنعت نمیشه از طریق قیاس، اون منطقه ارسطویی، در واقع توسعه پیدا بکنه. و بنابراین میگه ما منطقه ارسطویی باید بذاریم کنار برای همیشه در رابطه با صنعت و توسعه صنعت و علوم امروز و در واقع یک منطقه استقرایی رو پیشنهاد میکنه. حالا جالبه ملا صدرا ضمن این که بحث استقرا، بحث تجربه رو مطرح میکنه، بحث حدس رو هم مطرح میکنه. و یکی از نقدهایی که خود غربی ها به فرانسیس بیکن وارد میکنن اینه که در واقع خود این منطق استقرایی هم که فرانسیس بیکن میگه اون هم نمیتونه پایه توسعه علوم و صنعت باشه. و در واقع چرا غفلت جسته فرانسیس بیکن از تخیل، ارائه فرضیه؟ خب این خیلی مهمه. ملا صدرا در جاهای مختلفی حدس مطرح میکنه، از جمله اینجا. شما ببین پیدایش صنایع و توسعه صنایع در مقام حدوث یکی از فرایندهاش الهامه، یکی از فرایندهاش حدس. نه ببین الهام در واقع یک فرایندی از بالا به پایین داره، ولی حدس نه. حدس در واقع ممکنه که مجموعه اون آگاهی هایی که انسان داره و دائما همینطور با این آگاهی ها اینا رو بالا پایین میکنه، با هم ترکیب میکنه تا مثلا در واقع به یه چیزی برسه. وقت ببینید این آگاهی ها در درون انسان فعالن، آگاهی ها در درون انسان فعالن حتی اونجایی که شما دیگه فکر نمی کنید. ولی اونا هست. اینجا در واقع به صورت ناخودآگاه یک نتیجه ای از قبل اینها برای شما حاصل میشه که شما مقدمات چه نمیدونید، توجه میکنید؟ خب این لزوما الهام نیست ولی حدس هست، توجه میکنید؟ به هر حال خب، اما این نظام صنعت با این نظام تعلیم و تعلم مستلزم یک نظام تعاونه، مشارکت اجتماعی. لذا مرحله بعد اینه و تعاون ایزن این نمایت حقق و به معاوضاتن. این چقدر ملو صدا قشنگ جلو میاد، میگه این تعاونی که در این نظام تعلیم و تعلم و صنعت هست یتحقق به معاوضاتن، به وسیله معاوضه کردن، داد و ستد کردن، انواع و اقسام داد و ستدها شکل میگیره. اما این معاوضات، این داد و ستدها برای اینکه شکل بگیرد خودش مفتقرتون الى طلبن و نهین و وعدن و وعیدن و ترغیبن و تخفیفن و تعجیلن و تعجیلن و غیرها من اعلان مکنونات زمائر و اعلام مستورات البواطن. برای اینکه این بدوبستون‌ها بین انسان‌ها صورت بگیره مستلزم انواع و اقسام نوع ارتباطات هست. یکیش طلبه، انسانی از انسان دیگه طلب میکنه. یکیش مستلزم امر و نهیه، این نظام تعاونی که ما داریم به هم دیگه امر و نهی میکنیم، وعد و وعید میدیم، ترغیب میکنیم، تشویق میکنیم، میترسونیم، تخفیف، تعجیل و تعجیل یا در واقع به یه وقت دیگه ای موکول میکنیم یا سریع میخوایم انجام بدیم و خلاصه غیر اینها که مستلزم این است که یک انسانی بتواند مکنونات قلبیش رو ظاهر بکند برای دیگری. یعنی شما، یعنی من لازم دارم که شما بدونید که در باطن من چی میگذره و بالعکس. دقیقاً. خب حالا برای اینکه این معاوضات صورت بگیرد ما چی میخوایم؟ میگه فلهاز و الاسباب و لغیرها آکد و ارجح منها احتاج الانسان للاقتدار علا ان یعلم غیره من المتشارکین فی التعیش و نظام تمدن ما فی نفسه به علامت وضعیه. اینجا میریم سراغ علائم قراردادی. علائم قراردادی میگه برای اینکه اینها صورت بگیره در واقع انسان احتیاج دارد به یک اقتدار. اقتدار بر چی؟ اقتدار بر این که در واقع من بتونم تعلیم بدم غیرم را و اون غیر متقابلن تعلیم بده مرا. بحث صنایع هست دیگه. فتعیش و نظام تمدن ما فی نفسه به علامت وضعیه. علائم وضعی اینجا میخواییم. خب ولا یصلح لذلک شیء اخف من الصوت او الاشاره. در واقع میگه هیچ چیزی صلاحیت ندارد برای این کار. در واقع چیزی که کمتر از صوت یا اشاره باشه. ول اول و اولا، صوت که همین منشأ زبانه، منشأ حروفه، میگه اولا هست. چرا؟ لأنه مع خفت معونته لوجود نفس ضروری. عذر میکنم، این اخف رو تو این با توجه به جمله بعدی، اخف به لحاظ در واقع کمترین ساده ترین اینجا اخف به معنای ساده تر هست. آها آره، میگه که هیچ چیزی مثل صوت و اشاره ساده تر نمیتونه این در واقع ارتباطات رو بین انسان ها برقرار بکنه و هر کس بتونه مکنونات قلبی خودش رو به دیگری اعلام بکنه. لأنه مع خفت معونته لوجود نفس ضروری المتشعب به تقاطی مقاطع حروف الى حروف مهیعت به تألیف لهیعات ترکیبیت غیر محصوره. فقط و فقط این حروف قرار دادی هستند که درسته خودشون محدودن، ولی در مقام ترکیب اینها غیر محصورند و در واقع اینجا زبان توسعه پیدا میکنه. ببین در واقع رابطه ضروری صنعت با زبان و این که صنعت هر چقدر بخواد توسعه پیدا بکنه، نظام تمدن هر چقدر بخواد توسعه پیدا بکنه، مستلزم این است که زبان توسعه پیدا بکنه. زبان اگر در واقع اون ترکیباتی که ازش به وجود اومده در یه جای متوقف بشه، صنعت متوقف شده همونجا، بله به طور کلی صنعت. نه دقت بکنید، یعنی در واقع هر چقدر صنعت بخواد توسعه پیدا بکنه، در واقع نظام ارتباطی انسان‌ها با هم دیگه هم باید توسعه پیدا بکنه. این توسعه نظام ارتباطی انسان‌ها با هم دیگه در واقع زبان میخواد دیگه، توجه میکنید، زبان میخواد. بنابراین زبان هم باید به همون نسبت توسعه پیدا بکنه. بله بله بله، ببینید چه انگلیسی چه فارسی چه هندی، الان مثلا شما همه انگلیسی، ببینید زبان انگلیسی در حدی که مثلا 1000 سال پیش بود، این نمیتونه در واقع مبنا باشه برای پیدایش این چیزی که الان هست، توجه میکنید. زبان فارسی هم همینطور. این ببینید البته امروز این بحث مطرح هست، رابطه زبان و تفکر، منتها اینجا ما باید توجه داشته باشیم که نباید این بحث رو به طور 100 درصدی بکنیم، چرا؟ چون اگه این طور باشه اصلا هیچ تفاهمی بین انسان‌ها و زبان‌های مختلف با هم دیگه پیدا نمیشه. یعنی شما الان ببین اون کسی که زبانش فارسی هست با اون کسی که زبانش انگلیسی هست، به هر حال اینها با فرا گرفتن زبان میتونن با هم تفاهم و رابطه برقرار بکنن با هم دیگه. به هر حال خب تاریخ اینو نشون داده. ولی ببینید این چیزی که اینجا ملا صدر واقعا، خب این متن مال 400 سال پیشه، مال الان نیست. ملا صدر چطوری از بحث تجرد نفس شروع میکنه و بعد میگه که این تجرد نفس چه در انسان چه خواصی داره، این خواص مستلزم چیست، اون مستلزم چیست، اون مستلزم چیست، همینطور مرحله به مرحله شروع میکنه. من شمردم حدود 10-11 مرحله، هی قدم به قدم پیش میاد تا میرسد به زبان قرار دادی و رابطه زبان و توسعه زبان با صنعت و توسعه صنعت. متن خوندیم دیگه، دقیقا اینجا بحث به همین صورت پیش میبرد. خب حالا من همه حرفم اینه، در نظام آکادمیک، نظام آکادمیک فلسفه اسلامی، چه در حوزه چه در دانشگاه، چرا وقتی بحث علم و نفس و معرفت و نفس مطرح میشه این بحث مطرح نمیشه؟ بله این مسئله هست. وقت اینا رو ما مطرح نمی کنیم، بعد میگیم که چرا فلسفمون به این روز افتاد. همش فلسفمون افتاده تو اثبات جوهریت نفس و تجرد نفس. و خب ما مسئله رو در این حد متوقفش کردیم، فلاسفه ما متوقف نکردن. البته من به لحاظ تاریخی این مسئله رو قبلا هم تو بحثم عرض کردم. ببینید اولا ملا صدر فلسفش به نوعی با مرگ خودش تو آثار خودش مدفون میشه. نه اصلا بله، یعنی تا 200 سال بعد از مرگ ملا صدر فلسفه ملا صدر اصلا مطرح نیست، اصلا مطرح نیست، اصلا نمیدون، نه اینکه بدونن دا تکفیر بکنن، اصلا کنار گذاشته شده، اصلا آثارش نیست، آثارش نیست. هر کس میخواست فلسفه بخونه بعد از ملا صدرا تا 200 سال بعد از ملا صدرا یا فلسفه مشارا میخون، یعنی فلسفه شفا اشارات، یا فلسفه اشراقا میخون. از کسی سراغ ملا صدرا نمیمد. آثار ملا صدرا هم از این کتاب 7 نسخه، از اون کتاب 8 نسخه، از اون کتاب 10 نسخه بین شاگردا و حالا بعضی از علما مطرح نبوده. تا میرسیم به زمان حکیم الله محمد بیدابادی، برای اولین بار حکیم الله محمد بیدابادی شروع میکنه به تدریس آثار ملا صدرا برای اولین بار، و بعدم شاگردای حکیم الله محمد بیدابادی از جمله یکی از شاگرداشون ملا علی نوری. خب ملا علی نوری چه زمانیه؟ زمان فتح علی شاه، یعنی حدود 250 سال بعد از مرگ ملا صدر. اون ممهز میشه در تدریس آثار ملا صدر، و خب چون عمر خیلی طولانی هم داشت، 70 سال فقط آثار ملا صدر رو تدریس کرد و نسل‌های مختلف از فیلسوفان که دیگه فلسفه‌شون فلسفه ملا صدر بود در واقع از حوزه ملا علی نوری بیرون اومد، از جمله مثلا حاج ملا هادی سبزواری خودش رفت حوزه مشهد و سبزوار رو تشکیل داد، از جمله آقا علی مدرس زنوزی، از جمله محمد صالح برقانی و محمد تقی برقانی و ملا آقا حکمی حوزه قزوین، مدرسه صالحیه قزوین رو به راه انداختند. منتها اینجا یه مشکلی پیدا شد و اون این که همون موقعی که آقا ملا محمد حکیم بیدابادی فلسفه ملا صدرا رو تدریس می‌کرد، مشرب عرفانی خیلی قوی هم داشت. در کنار تدریس آثار ملا صدرا، آثار ابن عربی رو هم تدریس می‌کرد. بیدابادی. و در کنار تدریس آثار ملا صدرا باب شد تدریس عرفان ابن عربی فصوصش. این ببینید یه آسیب شناسی ما باید اینجا بکنیم. این باعث شد که فلسفه ملا صدرا فقط اون ساحت عرفانیش مورد توجه قرار بگیره. توجه میکنید ساحت عرفانیش مورد توجه قرار بگیره و بنابراین از همون موقعی که فلسفه ملا صدرا شروع شد به تدریس، از همون موقع بحث و مورد توجه قرار نگرفت. توجه میکنید و این ادامه داشته تا الان. توجه میکنید برای همین مثلا ما وقتی این بحث رو مطرح میکنیم که ملا صدرا در مورد غذا، لباس، مسکن صحبت کرده که اینا طبیعی نیست، اینا صنعتیه، بنابراین اگر غذا و لباس و مسکن به صورت صنعتی بخواد تهیه بشه مستلزمه چه نظام تمدنیست، مستلزمه چه نظام اجتماعیست، مستلزمه چه نظام مشارکتیست، مستلزمه چه زبانیست. اینجا زبان چقدر مؤثره. زبان اگه نباشه هیچ کدوم اینا رو ما نداریم. توجه میکنید ببینید شما از اون چیزی که من از ابتدا خوندم رسیدم به آخر، حالا شما از آخر برید پیش، اگر این نظام زبانی نباشد اون نظام ارتباطی نیست، اگر اون نظام ارتباطی نباشد اون نظام تعلیم و تعلمی نیست، اگر اون نظام تعلیم و تعلمی نباشد اون نظام صنعتی نیست و بقا پیدا نمی کنه. بر فرضم حالا به وجود بیاد بقا پیدا نمی کنه. توجه می کنید ببین؟ و همینطور برو پیش برو پیش. این بحثیست که اینجا ملا صدرا کرده. اون وقت حالا این بحثای بعدی ملا صدرا در رابطه با بحث صنعت، در رابطه با همه قضا و لباس و مسکن، بحث که ملا صدرا پیش میکشد عدالت اجتماعی است، نظام عدالت اجتماعی که حالا ما بعد عباراتش رو براتون میفرستم و مرور خواهیم کرد، از رو عبارت پیش خواهیم رفت. قائل است به این که این قضا و لباس و مسکن نمیتواند بعضی بهره مند باشند بعضی بی بهره باشند. ببینید میگه اینجا باید عدالت اجتماعی باشه و الا سیر و سلوک الالله در مدینه برای شهروندان مدینه امکان پذیر نیست. این تصریح ملا صدراست، تصریح ملا صدراست. یعنی در واقع رابطه نظام معیشت با در واقع نظام معرفت و با نظام سیر و سلوک در مدینه. توجه میکنید اینو به استراحه ملا صدرا بیان میکنید، یعنی بحث هنوز ادامه داره. این تتمه رو ما باید انشاءالله بعدن بحث بکنیم. خب بحث رو همینجا تمامش میکنیم. حالا میرسیم تو اون دو صفحه، چون چهار صفحه متن من فرستادم، تو این دو صفحه از مبدأ و معاد بود، اون دو صفحه از شواهد و ربوبیه من فرستادم. حالا اونجا در واقع بحث عدالت پیش میاد در رابطه با نظام صنعتی. ملا صدرا بحث شریعت را پیش میکشه، اینا همه بحثاش متعمم این بحثی که ما امروز کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.
متعالیه باشه
خوشکش یا اون مشاهده به نظام صنعتی باشه؟ نه ببینید، حرف ملا صدرا این نیست که مثلا با نظام حکمت متعالیه ما میرسیم به صنعت. ببینید بحث این بود که نظام صنعتی ضرورت داره در عالم انسانی، نظام صنعتی ضرورت داره در عالم انسانی. حالا منتها این نظام صنعتی میتونه به گونه ای باشد که ظلم و استثمار و استعمار رو به ارمغان بیاره، میتونه این نظام صنعتی به گونه ای باشد که قائم به عدل باشه. توجه میکنید؟ قائم به عدل باشه. حالا اون چیه که باعث میشه اون طور نشد این طور بشه؟ اینجاست که بحث فلسفه و حکمت پیش میاد. توجه میکنید؟ و در این زمینه در واقع حکمت ابن سینا قاصره، حکمت سهروردی قاصره. حالا چرا قاصره؟ اینجا خب قابل بحث. حکمت، دقت بکنید، حکمت متعالیم اگر بخواد در همون حدی که در 400 سال پیش متوقف شده همون رو بخواید بیارید، اونم قاصره. و ملا صدرا معتقده که فلسفه و حکمت نباید متوقف بشه. توجه میکنید؟ این فلسفه و حکمت باید مرحله به مرحله، نسلا بعدن نسل، تکمیل بشه. فلسفه و حکمت که نمیتونه متوقف بشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مثلا فلسفه ملا صدرا امروز کارایی داره. بله فلسفه ملا صدرا میتونه پایه باشه، منتها بر اون پایه توسعه صورت بگیره، یعنی فلسفه توسعه صورت بگیره، حکمت توسعه صورت بگیره، مرحله به مرحله با زمان باید بیاد پیش. منتها ما فلسفمون فلسفه خوانی شده، نه تفکر فلسفی. تفکر فلسفی نو به نو بحثای فلسفی رو پیش میکشه، میاره دوستان به مقتضای زمان. توجه میکنید؟ و الا شما نمیتونه دست بذاری روی فلسفه و بگی که بر همین اساس. ببینید اون چه که بیرونه توقف ندارد، زندگی ما، تمدن، صنعت، مدینه، جامعه، شهر، اینا توقف که نداره، اصلا نمیشه توقف درش ایجاد کرد. ولی فکر را شما چرا میتونی درش توقف ایجاد کنی؟ فکر را نگه داری همون جا که 400 سال پیش بود، میشه. اما اگر این کار کردید، اون وقت اون فکری که شما نگه داشتی 400 سال پیش، اون دیگه کفافه امروز نمیده. توجه میکنید؟ وقت اینجاست که در واقع ما دوچار بی‌هویتی میشیم، دوچار بحران میشیم. اما اون فکر باید در واقع این مسیر عقب مونده 400 ساله را جبران کنه، برسه به امروز. اون وقت شما در واقع مبنا قرار بدی برای توسعه.
مثلا فکرای مثلا مکاتب
کاملا
غربی و اینا
دقیقا کاملا درسته. منتها چطور شد که انسان خیالش این قدرت رو داره؟ این به جهت اون قوه ناطقه و قوه عقل، یعنی اون قوه عقل، آره، اون در واقع نحوه وجود خیال رو هم ارتقا میده در انسان. توجه میکنیم، یعنی خیال انسان توسعه وجودی داره نسبت به خیال حیوان. این توسعه وجودیش از این جهته که انسان دارای عقله. ترجمه کنید. نه نه خواهش کنم بفرمایید.
اجتماعی بودن بعد از موجودات اجتماعی بودن مثلا انسان.
بله.
مثلا اجتماعی بودن مثلا موجه ها و زنبور ها انگار تکمیلی، یعنی مثلا این موجه تکمیلی هم موجه کارگر.
بله.
ولی انسان اجتماعی بودنش ظاهرا قرار